از ظهر در ایران من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. وال استریت جورنال میگوید اروپا برای احیای برجام امتیازی چشمگیر به ایران داده است. یک کشتی حامل ذرت اوکراین راهی ایران شد. و آژانس بین المللی انرژی از کاهش تولید نفت روسیه، ایران و ونزوئلا خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری وال استریت جورنال. روز پنجشنبه در گزارشی نوشت متن پیشنویس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای احیای برجام نشان می‌دهد اتحادیه اروپا امتیاز چشمگیر تازه‌ای به ایران داده است. بر اساس این گزارش اتحادیه اروپا گزینه پاسخدهی سریع ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده ایران را داده و در قبال آن شورای حکام آژانس پرونده موضوع را خواهد بست. وال استریت جورنال در ادامه میگوید یکی از موضوعات کلیدی طی 16 ماه مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام افشای آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده ایران بود و از ابتدای بهار ایران اصرار داشت که این پرونده خاتمه یافته اعلام شود. وال استریت جورنال می‌نویسد اتحادیه اروپا تا 24 مرداد به ایران فرصت داده تا جواب آری یا نه به متن پیشنهادی بدهد. یک کشتی حامل ذرت صادراتی اوکراین روز جمعه از یکی از بنادر این کشور در دریای سیاه راهی ایران شد. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که این کشتی حامل 60,000 تن ذرت است. بر اساس این گزارش یک کشتی دیگر نیز حامل حدود 30,000 تن ذرت راهی ترکیه شده است. ماه گذشته با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل روسیه و اوکراین برای ادامه صادرات محصولات کشاورزی اوکراین از بنادر این کشور به توافق رسیدند. کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان ملل، ترکیه، روسیه و اوکراین در استانبول بر اجرای این توافق نظارت می‌کند. پیش از تهاجم روسیه به اوکراین، این دو کشور بیش از یک سوم گندم مورد نیاز جهان را تامین می‌کردند. قطع کامل صادرات محصولات کشاورزی اوکراین در پی تهاجم روسیه سبب گرانی مواد غذایی در جهان شده است. و آژانس بین‌المللی انرژی گزارش داد که روند نزولی تولید و صادرات نفت روسیه ادامه دارد و ماه گذشته تولید نفت ایران و ونزوئلا نیز کاهش یافته است. روسیه در ماه گذشته نزدیک به 10 میلیون بشکه تولید نفت داشته، در حالی که طبق توافق اوپک و کشورهای همپیمان قرار بود 10,800,000 بشکه تولید نفت انجام دهد. آژانس در گزارش خود میگوید ماه گذشته تولید روزانه نفت ایران در ماه ژوئیه نسبت به ژوئن 50,000 بشکه و ونزوئلا 100,000 بشکه افت داشته است. قرار است تحریم‌های اروپا علیه واردات نفت روسیه از فوریه سال آینده به اجرا گذاشته شود و انتظار می‌رود که تولید و صادرات نفت روسیه بعد از آن با شتابی بیشتر افت کند. در همین زمینه همراه هستیم با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی. آقای احمدی نیا، چرا روسیه در شرایط فعلی که به نظر میرسه خب به شدت تحت فشار اقتصادی است از همه طرف، صادرات نفت خودش رو کاهش داده؟ چه عواملی باعث کاهش صادرات نفت روسیه شده؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب این تقریبا طبیعیه، یعنی در تابستان معمولا یک مقداری تقاضا برای نفت کمتر میشه و پالایشگاه‌ها به خصوص اواخر بهار میرن برای کارهای تعمیراتی و یه مقداری تقاضا کمتر میشه. هر سال معمولا یه مقداری کاهش عرضه نفت یا کاهش صادرات نفت وجود داره، اما نکته‌ای که باعث کاهش تولید نفت در ایران و ونزوئلا و روسیه شده اینه که شرایط تحریمی این کشورها رو به شدت تحت فشار قرار داده. از یک طرف توان صادراتیشون رو از دست دادن و از طرف دیگه توان توسعه و نگهداری تأسیساتشون رو از دست دادن. فراموش نکنیم ونزوئلا اگر ایران به دادش نمی‌رسید همچنان صادرات نفتش صفر بود و تولید نفتش در حد اقل قرار می‌گرفت. خب این مقدار کاهش تولید برای ایران و برای روسیه شاید چندان اثرگذار نباشه، چندان معنیدار نباشه در مقدار تولید نفتشون، ولی برای ونزوئلا درصد بالایی از تولید نفتش هستش که کاهش پیدا کرده. اونم نکته‌ای که وجود داره اینه که در شرایطی که قیمت نفت درقمیه و بسیاری از ناظران معتقدن که شاید این آخرین باری باشه که ما قیمت درقمی نفت رو می‌بینیم و همزمان اوپک در ماه گذشته در مجموع اون توافق اوپک پلاس 500,000 بشکه افزایش داده عرضه نفتش رو. خب همه این شرایط نشون میده که این کشورها به دلیل شرایطی که خودشونو درش قرار دادن، تحریم‌های بین‌المللی، توان استفاده از این وضعیت بازار رو ندارن و و ناگزیر شدن که تولیدشون رو کاهش بدن.
بازار اصلی خب جمهوری اسلامی چین بود، ولی بعد از تهاجم روسیه به خاک اوکراین ما شاهد تخفیف ویژه‌ای بودیم که روسیه به چینی ها داد و خب بازار ایران رو هم گرفت. در شرایط فعلی ایران چه گزینه‌هایی پیش رو داره؟
ایران تقریبا همه گزینه‌هاش رو از دست داده، به خاطر اینکه همونجوری که شما فرمودید بازار اصلی بازار چین بود و بعضی از پالایشگاه‌های هند که اونها هم همه هجوم بردن به سمت نفت ارزان‌تر روسیه و نفت کم دردسرتر روسیه. به هر حال هر کسی با نفت ایران کار بکنه، از اون نفتکشی که حمل میکنه گرفته تا شرکت بیمه تا همه اجزایش تحریم میشن. برای روسیه به این شکل نیست تقریبا، و فقط در رابطه با خود نفت تحریم ها اعمال شده که اونم شامل انتقال پولش میشه، یعنی مشکلشون انتقال پولش خواهد بود. اگه نفت رو دریافت کنن به روبل پرداخت کنن یا به ارزهای دیگه‌ای غیر از دلار و یورو بخوان پرداخت کنن، خیلی آسان‌تره تحویل گرفتنش تا نفت ایران. در این شرایط ایران یه مقداری جایگزینی محصولات پتروشیمی و بنزین و سوخت‌های دیگر رو قبلا داشت که اون رو هم الان از دست داده، به خاطر اینکه آمریکا به شدت حلقه رو تنگ کرده، مرتب داره تحریم‌های جدید وضع میکنه و تمام تقریبا پتروشیمی ها و پالایشگاه ایران رو هم زیر تحریم برده. در مجموع ایران جایگزین دیگه‌ای نداره الان، رو آورده به این که بشه عامل فروش یا عامل سرویس دهی به نفت روسیه. کما اینکه میبینیم خب نفتکش‌ها دارن نفت روسیه رو جابجا میکنن و ایران داره سعی میکنه که اون سیستم نفتشوییش رو به عنوان خدمات در اختیار روس‌ها قرار بده. معلوم هم نیست که آیا روس‌ها در قبالش چیزی به ایران پرداخت میکنن یا خیر.
اتحادیه اروپا اعلام کرده که از سال آینده نفت روسیه رو تحریم خواهد کرد. با توجه به اینکه خب نفت روسیه بخش بزرگی از بازار جهانی رو در اختیار داره، این کشورها چگونه کسری نفت خودشون رو تامین خواهند کرد با وجود حذف روسیه؟
نفت روسیه به راحتی جایگزین میشه برای اروپا، به خصوص که الان یه توافق ناگفته نانوشته بین روس‌ها و سعودی‌ها وجود داره. روس‌ها دارن بازار شرق آسیا رو ساپورت میکنن، عربستان رفته و داره اروپا رو ساپورت میکنه، یعنی عربستان، امارات، کویت به علاوه عراق دارن به اروپا نفت میفرستن. در قبال چین و هند بیشتر نفتشون رو دارن از روسیه میگیرن. یه جابجایی که اتفاق افتاده. مشکل اروپا برای تامین نفت نخواهد بود، نفت به اندازه کافی از طرف حتی لیبی و الجزایر هم قابل ارائه است به اروپا. مشکل اساسی اروپا روی گاز روسیه است، به خاطر اینکه هیچ چیزی نمیتونه خط لوله گازی که از روسیه گاز رو به اروپا میرسوند فعلا به این زودی ها جایگزین بکنه، و اروپا برای اینکه بتونه گاز روسیه رو جایگزین بکنه نیاز به سرمایه گذاری های چند ده میلیارد دلاری برای توسعه زیرساخت های تحویل LNG داره. برای همینم هم خیلی نگران کننده نیست برای اروپا که اگر تحریم کنه نفت روسیه رو.
سپاسگزارم. بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی همراه ما بود.
شما اصلا حرفی در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که کارشناسان میگویند 95% دریاچه ارومیه خشک شده است، مسعود تجریشی، مدیر پیشین دفتر برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید دولت 13 ارائه اطلاعات برای برنامه‌ریزی احیای دریاچه را متوقف کرده. آقای تجریشی گفته که نمی‌داند دولت 13 چه برنامه‌ای برای احیای دریاچه دارد، چرا که وزرای آقای رئیسی به هیچ کدام از 24 نامه ستاد احیای دریاچه ارومیه پاسخی نداده است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
ما برنامه‌ریزی کردیم که هر چه سریع‌تر دریاچه ارومیه برسه به کارش به سرانجام، و برنامه احیای این دریاچه که از مسائل مهم است حتما صورت بگیره.
اردیبهشت ماه امسال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در سفر به آذربایجان غربی. اما حالا با صحبت‌های مسعود تجریشی، مدیر سابق دفتر برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه، به نظر میرسد دولت 13 برنامه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه ندارد. آقای تجریشی میگوید 24 نامه با ضمیمه‌های چند صد صفحه‌ای برای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری فرستادن که فقط 16 نامه به وزیر مربوطه ارسال شده و به هیچ کدام پاسخی داده نشده.
مثلا اگه نامه میزدیم برای آقای جهانگیری، آقای جهانگیری مثلا نامه میده شورای امنیت ملی، یعنی تشخیص میداد که آقای مسئله امنیتی شده دیگه و حتما باید باهاش برخورد بشه، بعد جلسات رو میذاشت، پیگیری‌ها رو انجام میداد. تغییر دولت که اتفاق میفته، من فکر کنم این حافظه انتقال پیدا نکرد. خب خیلی مهمه، ببین انتقال حافظه خیلی مهمه.
کارشناسان میگویند 95% دریاچه ارومیه خوش شده است و در حال حاضر بدترین وضعیت را در سالهای پیشین دارد. پیش بینی می شود که اگر این وضع ادامه بیابد، تا اواسط پاییز امسال خشکی دریاچه حتی از سال 1392 هم بیشتر شود. اما آیا طرح احیای دریاچه ارومیه متوقف شده است؟ منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، در این مورد میگوید
در حقیقت در دولت جدید، دولت آقای رئیسی، من برنامه مدونی ندیدم که مبنی بر اراده‌ای باشه برای احیای دریاچه ارومیه. اما طرح ستاد احیای دریاچه ارومیه هم در طی سالهای فعالیتش در دوره آقای روحانی هم در حقیقت مرده به دنیا اومده بود و طرحی نبود که بتوان با اون دریاچه احیا کرد و مسائل و مشکلاتی بود، یعنی یک مسئله پیچیده اجتماعی اکولوژیک رو اومدن ساده سازی کردن و بیشتر متمرکز شدن بر اینکه انتقال آب صورت بگیره و یا اینکه با یک عددی گفتن که 40% ما آب کشاورزی رو کمتر بکنیم، در حالی که نه انتقال آب صورت گرفت و پروژه انتقال آب با مشکل مواجه شده، شرکت خاتم الانبیا نتونسته پروژه به اتمام برسونه، ظاهرا با مشکل جدی مواجه شدن و تونل در محلی دیگه پیشرفت نکرده و امکان پیشرفت فعلا براشون میسر نشده.
روی دیگر سکه گسترش کشاورزی در حوزه آبریز ارومیه است. آمار نشان می‌دهد زمین‌های زیر کش در این حوزه آبریز در 2 دهه اخیر 3 برابر شدند. منصور سهرابی:
نه تنها برداشت آب در کشاورزی کمتر نشده، بلکه سطح زیر کش محصولات آبی هم افزایش پیدا کرده و با 70,000 هکتار افزایش سطح کشت محصولات آبی و در حوزه دریاچه ارومیه در طی فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه شاهدش هستیم. در حقیقت این پروژه‌هایی که اجرا شدن فقط بار مالی بسیار زیادی و بر دوش ملت و دولت گذاشتن و هزاران میلیارد تومان هزینه شد، اما دریاچه به مرگ خودش نزدیک میشه.
پروژه احیای دریاچه ارومیه یکی از پرهزینه ترین برنامه‌های محیط زیستی ایران بوده. بعضی از مسئولان میگویند تا 15,000 میلیارد تومان هزینه داشته است. اما مسعود تجریشی، مدیر سابق برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه، میگوید نمیداند دولت 13 چه برنامه‌ای برای این پروژه دارد.
خودم به عنوان یک فرد نمیدونستم دولت 13 واقعا چی میخواد از احیای دریاچه ارومیه.
افزایش زمین‌های زراعی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و ادامه سدسازی‌ها بر رودهای منتهی به دریاچه ارومیه موجب شده که حتی اگر دولت آقای رئیسی بخواهد پروژه احیای دریاچه ارومیه را احیا کند، نتیجه مطلوبی حاصل نشود.
شهریار سیامی نگاهی داشت به خوش شدن دریاچه ارومیه. اما رؤسای 6 انجمن سلامت روان خواستار خارج شدن طرح اعطای مجوز مشاوره به حوزه‌های علمی از دستور کار مجلس شدند. گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن مرجع صدور مجوز فعالیت مشاوره‌ای و مراکز مشاوره بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی مراکز مدیریت حوزه‌های علمی کشور خواهد بود. در نامه رؤسای 6 انجمن سلامت روان آمده است فعالیت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در زمینه صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای به روانشناسان و مشاوران هیته‌ای مستقل از فعالیت‌های ترویجی، آموزشی، تبلیغی و مشاوره‌ای مذهبی و اسلامی روحانیت و حوزه‌های علمی است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. سعادی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.